خود و مدیریت مالی خانواده و فرزندان در عصر هوش مصنوعی و کسب و کارهای مجازی صحبت میکنیم. وقتی اسم فضای مجازی میاد قطعا به همدیگه راجع به یه سری نکات صحبت میکنیم و به هم گوش زد میکنیم، یه سری خطرها رو. اما به خدمتون بگم فضای مجازی و هوش مصنوعی همش خطر نیست، یه سری فرصت‌های تازه هم وجود داره برای یادگیری و کسب درآمدهای جدید. امروز جوان ما میتونه مهارت‌هایی رو یاد بگیره، خدماتی رو عرضه کنه، محصولاتی تولید کنه یا یک کسب و کار کوچک رو در فضای مجازی توسعه بده. بنابراین هدف آموزش سواد مالی دیجیتال این نیست که فرزندانمون رو از این فضا بترسونیم یا خدایی نکرده بخوایم دورشون کنیم، بلکه میخوایم کمک کنیم تا این فرصتها رو تشخیص بدن از خطرهایی که وجود داره. یعنی بدونن چه زمانی یک ایده میتونه یک فرصت واقعی باشه و چه زمانی یک وعده که بسیار جذاب هم هست و داره بهشون داده میشه غیر واقعی است و میتونه خطرناک باشه. حالا در همین فضای مجازی ما برنامه کاربردی ایران صدا رو هم داریم، یک برنامه درجه یک که میتونیم بهترین استفاده ها رو ازش بکنیم، برنامه های برخط رو بشنویم که در طول روز از رادیو تهران تقدیم شما میشه و اگر برنامه رو نتونستید گوش کنید میتونید از طریق آرشیو زمانی شبکه رادیویی تهران دریافت کنید و به راحتی اون برنامه رو فرصتی که دارید گوش کنید. 162 هم سامانی است که از این طریق میتونید با همکاران من در اداره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. درباره برنامه‌ها پیشنهادی دارید، نظری دارید، کمبودی را احساس می‌کنید می‌تونید مطرح کنید و اگر صدای ما هم به شما در منطقه‌ای که هستید به خوبی به گوش شما نمی‌رسه می‌تونید مشکل رو مطرح بفرمایید تا همکاران من مشکل رو برطرف کنند. 162 و ایران صدا همیشه در کنار شماست. جف ام ردیف 94 مگاهرتز چرتکه.
زمانی که شما از نظر مالی آموزش دیده باشید، پایه و اساس لازم برای داشتن یک رابطه هوشمند با پول رو خواهید داشت. با چرتکه رادیو تهران همراه باشید.
همراهیم با آقای مهندس کیوان نقره‌کار عزیز، کارشناس فناوری اطلاعات و کسب و کار و همینطور کارآفرین و یکی از همکاران بسیار خوبمون در صدای جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیما. حالا بیشتر من در حوزه صدا در خدمتشون بودم و کیف میکنم برنامه‌ای که دارند رو و از اطلاعاتیشون داریم استفاده میکنیم راجع به دنیای مجازی و سواد و مدیریت مالی که خانواده و فرزندان چگونه در عصر هوش مصنوعی واقعا میتونن هم کسب و کارهای خوبی در فضای مجازی داشته باشن، هم گول خیلی تبلیغ ها رو نخورن. این که تبلیغ رو خدمتون میگم، ما وقتی خریدهای برخط رو انجام میدیم آقای مهندس نقره کار، یه سری تبلیغات هدفمند جلوی چشمون ظاهر میشه
بلی.
و قطعا تأثیراتی رو بر روابط خرید بچه ها، روابط مالیشون، رفتار مالیشون ایجاد میکنن، هم کودکان هم نوجوانان. امکان نداره که اتفاقی نیفته. این رو برای این میگم که ممکنه فرزند ما چیزی رو بخواد که از قبل دیده، تبلیغش رو دیده، ولی نیازی به اون احساس نمیکنه. فقط دوست داره بخره، خواسته است.
دقیقا.
یعنی نیاز و خواسته اینجا بیشتر معنا پیدا میکنه. اگه همچین اتفاقی بیفته ما برای نوجوان و جوانمون باید چی کار کنیم؟
خیلی نکته خوبیه.
مخصوصا در دنیای بازی ها این اتفاق خیلی
میفته. ببین این برمیگرده به خاصیتی که فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی داره. شما توجه کردید که وقتی مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی دارید فیلم‌ها و ویدیوهای مختلف و عکس‌های مختلف رو می‌بینید، وقتی مثلا یه موضوع رو سه چهار بار می‌بینید بعد همش دیگه اون موضوع برای شما میاد جلو چشمتون.
آره.
دقت کردی؟ این همون استراحاً الگوریتم هوش مصنوعیه که بر اساس سلایق و علایق شما که میبینه روی کدوم تصویر بیشتر مکس کردید. حتی مکس، نه اینکه حتی شما ممکنه اونو استراحاً لایک و پسندم نکنید، حتی ممکنه برای کسی هم نفرستید. حالا اینا رو بفرستید که دیگه اون هوش مصنوعی بیشتر تشخیص میده شما چقدر علاقمند به اون مطلب هستید. بعد حتی مکس هم بکنید رو اون ویدیوها، چون بعضی ویدیوها رو آدم رد میکنه، اصلا همون چند ثانیه اولش رو میبینه، بعضی رو میمونه تا آخرش میبینه، گوش میده. بعد بر اساس همون هی مدام باعث میشه که ما بیشتر این تصاویر رو و از اون جنس رو ببینیم. بعد میاد مرحله دوم چیکار میکنه؟ حالا که شما رو حسابی دید که وابسته کرده و شما هم علاقمند هستید به اون نوع تصاویر، میاد حالا کم کم فروش رو آغاز میکنه. یعنی حالا در کنار اگر تا حالا داشت اخبار میگفت و اطلاعات میگفت و سرگرمی براتون میفرستاد، حالا کم کم یه سری موضوعات رو میفرسته که شما از اونها خریدم بکنید. یعنی اون تعامل شما رو میخواد بیشتر کنه و ببره به این سمت که حتی حالا از شما رو به عنوان یک مصرف کننده به سمت یک پرداخت کننده و مشتری تبدیل بکنه. بنابراین اینجاست که ما باید حواسمون باشه و این قدرت اقناعی که در تبلیغات وجود داره، یعنی اون چه که ما میپسندیم حالا تبدیل میشه به اون چه که باید بخریم، رو بین خودمون و فرزندانمون در میون بذاریم.
مثلا میگن خرید هیجانی دیگه، درسته؟
آها، حالا خرید هیجانی یه مقوله دیگه به این اضافه میکنه. مثلا میاد بهش میگه که اگر تا یک ساعت دیگه بخری از 20% تخفیفم استفاده میکنی، یا اگر آره مثلا شما این خریدو انجام بدی، حالا اصطلاحاً اشانتیون یا یه پاداش یا یه جایزه ای هم به شما این محصولم در کنارش داده میشه. یعنی شما رو توی یک فضای احساسی هم میبره، بازه زمانی رو برای شما کوتاه میکنه، اصطلاحاً توی یک فرصت زمانی میبره.
10 نفر اول، 5 نفر اول.
آره آفرین دیگه. حالا اینا دیگه مدل های مختلفیه، یا در کنارش این بخش رایگان یا این امتیاز برای شما جلب میشه و سعی میکنه که این فضا رو به شما بده که حالا شما دیگه مجبور شید منطقی تصمیم نگیرید و احساسی تصمیم بگیرید. اینها نکاتیه که خیلی مهمه. و یه نکته مهمتری دیگه‌ش هم اینه که خریدای اینترنتی هم خیلی ساده شده. یعنی شما با 2 تا ظرف 3 تا ظرف میتونید اون خریدو انجام بدید. معمولا هم یه کیف پول داره، برنامه‌های مختلفی که امکان خرید داره.
بله.
شما کیف پولتون رو شارژ کردید از قبل، یعنی لازم هم نیست هر بار بدید درگاه بانکی بس بشه دوباره شماره کارت بزنید رمز
دوم.
به راحتی شما مثلا یه پولی رو اون تو ذخیره گذاشتید و حالا دیگه میگید از کیف پول من کم کن، اصطلاحا خیلی سریع هم این خرید انجام میشه. ضمن اینکه همون کیف پولی هم که شما قبلا یه پول رو توش گذاشتید، چقدر از شما توجه بکنید تجمیع پول ها برای اون صاحب اون اپلیکیشن یا برنامه کاربردی هم میتونه جذابیت مالی ایجاد بکنه. پس اینها نکاتیه که باعث میشه کودکان ما و چه بسا بزرگسالان ما رو به خرید بیارن، خریدهای غیر ضروری. و ما باید اصلا مهمتر از اون، وقتی ما بحث مدیریت داریم صحبت میکنیم، مدیریت مالی دیگه، اینجا فقط صرفا نگیم خریدهای غیر ضروری، باید بگیم یک سری هزینه هایی که بی دلیل هست و به هر حال ممکنه آثار مخربی هم داشته باشه، ولی خب جذابیت شبکه اجتماعی مدام هی موضوع رو جلو چشم ما بیاره، از مناظر مختلف ما نشون بده، میاره که یه سلبریتی، یه چهره معروف، یه چهره دوست داشتنی هم داره از اون استفاده میکنه، دیگه تماما در عمق وجود اون شخص اینو نهادینه
میکنه. 100% میگیم باید داشته باشیم.
آره.
حالا آموزشی هست برای اینکه والدین رو آگاه کنه، بچه‌ها رو آگاه کنن؟
آها ببین، آموزش ها از جنس همین موضوعاتی که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم. بله خب به هر حال مدرسینی که تو زمینه هوش مالی تدریس میکنن، اونا هم تو فضای مجازی حضور دارن، اونها هم کلاسای بیرون دارن. همین برنامه‌ای که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و سرفصل‌هایش رو داریم میگیم، خود پدر مادرها اگر برن در فضای مجازی جستجو بکنن، با هوش مصنوعی راجع به این موضوع صحبت بکنن که مدیریت هوش مالی به کودکان در عصر هوش مصنوعی، همه اینها میتونه کمک بکنه. ولی گرفتن آموزش یک بحثه، بتونیم اون رو اجرایی هم بکنیم یه بحث دیگه است. همین الان شما چندین بار در همین برنامه اشاره کردید به برنامه کاربردی ایران صدا.
بله.
خب الان شاید خیلی از دوستانی برنامه رو بشنون، دوباره بخوان گوش بدن، میتونن برن ایران صدا و بازپخشش رو از همونجا مجددا گوش بدن، موضوعاتی که بله آرشیو زمانی داره، یا رادیو تهران که میرن اسم برنامه چرتکه رو بزنن،
با همکاران آشنا میشن، بله. فضای دیگری رو
و مجدد برنامه رو میتونن گوش بدن. اونجا دیگه برنامه دست خودشونه، هر جا میخوان نگه میدارن، نکته برداری میکنن و میتونن مدیریت بکنن. همین یک ساعتی که ما در کنار هم هستیم خودش 50 تا 100 تا نکته آموزشی داره گفته میشه. پس آموزش وجود داره، حتی همون فضای مجازی که خودش ترغیب میکنه ما رو بخرید، همونجا هم آموزشاش هست. اما مهمتر اینه که ما بتونیم این آموزش رو پیاده سازی بکنیم،
یعنی ما چه کاربردی ازش داریم مهمه.
دقیقاً. و اینکه حالا این آموزش چگونه باید انجام بشه، آیا باید با روش سلبی و اینکه من موبایل رو ازت میگیرم، تلفن رو بهت نمیدم، اینقدر مثلا فقط تو هزینه دار، اینا باید، اینا روش‌های رفتاریش هم مهمه. یعنی صرف این که من بدونم، خب بله من باید بدونم مثلا فرزند من ماهانه اینقدر بودجه داره که بتونه خرید انجام بده، اینقدر پول تو جیبی اصطلاح هم ما میگیم، ما داشتیم الان اینقدر بودجه خرید داره، این باید براش گفته بشه. این که خب اولویت بندی باید به بچه ها آموزش داده بشه که شما که مثلا الان فرض کن ماهی 100,000 تومان 1,000,000 تومان تهیه جیبت داری برای خریدت، بهتر اولویتات چه چیزی باشه. یعنی باید نشست با بچه ها گفتمان کرد. این که صرفا ما بخوایم بگیم نه این پولو بهت میدم، همینی هم که میگم باید بخری، همین که نه، باید بهش پسنداز کردن و آموزش داد، مزیت هاش رو گفت. یعنی خود اون پدر و مادر باید به عنوان
یه طرحی تشویقی رو بود در
نظر، یعنی صرفا فقط این نیستش که الان من همینایی که گفتم 1, 2, 3, 4, 5 ممکنه یک پدر مادر مثلا با یک روش دوستانه تر بیان بگن، اینو موقعی که دارن شام و نهار با هم میخورن برای بچه‌شون بگن، ممکنه یه جا نه، یه مادر زمانی که داره میره بچه‌ش رو مثلا یه بچه 5 6 سالش رو بخوابونه و داره براش قصه میگه یا نوازشش میکنه، اینها رو بهش بگه. ممکنه یه جا نه، لازم باشه یک نوجوان پدرش باهاش یه خورده مثلا جدی‌تر، چون تو دیگه داری جوون میشی، داری وارد جامعه میشی، صحبت بکنی. یعنی اون مهارت‌های رفتاری هم در کنار این آموزش‌ها و این سرفصل‌ها نیازه، وگرنه ممکنه ما یک موضوع رو خوب بدونیم ولی چون خوب نمیتونیم اون رو ارائه بکنیم، در نهایت نتونیم به اون نتیجه‌ای که مد نظرمون هست برسیم. بنابراین در کنار تمام این موضوعاتی که ما داریم میگیم و باید باهاش آشنا باشیم، اون نحوه برمیگرده به تعاملی که خانواده با هم دارن. خب اگر ما داریم راجع به خیلی کودکان صحبت میکنیم، مدارس خب باید آموزش و پرورش بره به این سمت که مفاهیم سواد مالی رو بیشتر در مقوله درسیش بگنجونه. خب ما این رو در مدارس شاید اصلا نمیبینیم، کمتر داریم میبینیم، لازمه که مدارس ورود کنن. من سعید چون چند سال پیش که انجمن سواد رسانه‌ای راه افتاد، خب خود منم به هر حال این افتخار رو داشتم که در همون تیمی بودیم که این انجمن راه اندازی شد. اولین اقدام ما وقتی که این گروه میشست کنار هم این بود که بتونیم به عنوان یک سرفصل درسی سواد رسانه‌ای رو وارد آموزش و پرورش بکنیم. و بعد از 3-4 سال با پیگیری، با به هر حال این قبول کنیم آموزش پرورش هم صدها شاخه درسی رو باید در پایه‌های مختلف برنامه‌ریزی بکنه و کار سختی، ولی خب بالاخره این اتفاق افتاد. کتاب سواد رسانه‌ای وارد مقطع دبیرستان شد و این خب اتفاق خوبیه. چقدر خوبه که کتاب‌های از این دست مثل هوش مالی برای کودکان، آشنایی با هوش مصنوعی، خیلی ساده اصلا قرار نیست.
امسال هم دیدم یک مقاله راجع به این نوشته بود که این هوش مصنوعی هم جزء اتفاقاتی که داره از پایه اول داره وارد،
آره خوشبختانه داره وارد میشه. خب مثلا طرحی هست فارغ از بحث درسی، مثلا یک پروژه رو ما داریم آموزش هوش مصنوعی که بین معاونت علمی و وزارت فناوری اطلاعات و وزارت آموزش پرورش که مقوله آموزش هوش مصنوعی برای دانش آموزان هست، رایگانم هست، هر ایران دیجیتاله،
بله،
که میتونن بیان آموزش ببینن. ولی این که در مقوله درسی قرار بگیره، این خب یه اجباره برای بچه‌ها. البته من باز شنیدم از مجموعه هنرستان‌های کشور که گویا هوش مصنوعی به کتاب‌های هنرستان هم اضافه شده، حالا اینو باید دقیق‌تر باز بپرسم، ولی اتفاق خوبیه. یعنی همین که اگر بحثش هم داره در آموزش پرورش می‌افته، این خودش خیلی خوبه و به نظر میاد که این موضوع بسیار مهمیه که ما باید هم خانواده‌ها نسبت بهش آگاه باشن، هم بچه‌ها نسبت بهش آگاه باشن، هم نهادهای آموزشی و تربیتی ما باید این رو به شکل اصولی درست و سازماندهی شده انجام بدن. اگر این اتفاق بیفته، خب در کنارش هم رسانه ملی که کار فرهنگ سازی رو هم به عهده داره، به هر حال کار مطالبه گری هم به عهده داره. همین الان که ما اینجا هستیم، داریم یه جور از وزارت خونه مثل آموزش پرورش میخوایم که این مقوله رو اضافه بکنه. خب این وظیفه ما هم هست که بگیم از اون سمت هم هر جایی که لازم باشه ما داریم بهشون کمک میکنیم. پس این فضا فضایی که کمک میکنه، ولی این که من پدر و مادر صرفا این رو بسپرم به بچم که حالا مدرسه داره بهش آموزش میده نیست. یعنی خود من هم باید هوش مصنوعی رو بشناسم، هوش مصنوعی بشناسم. این خیلی نکته مهمیه، سواد هوش مصنوعی، سواد مالی، سواد. ببینید این کلمه سواد یعنی در حد شناختن. هنوز ما به مرحله تخصص نرسیدیم، ولی باید اون شناخت اولیه وجود داشته باشه. یه سوالی همیشه پرسیده میشه، میگه مثلا چرا بچه‌هایی که دارن دیپلم میگیرن هم باید علوم مثلا یاد بگیره، هم باید شیمی یاد بگیره، فیزیک یاد بگیره، تاریخ یاد بگیره، جغرافی یاد بگیره، عربی یاد بگیره، انگلیسی یاد بگیره، خب مثلا یکیشو ادامه بده. چرا؟ چون اون میخواد وقتی که به یه سن بلوغ رسید، 19 ساله شد، یک سری معلومات عمومی کلی داشته باشه
نسبت به دنیای پیرامون خودش.
آفرین. حالا بره دانشگاه رشته تخصصش رو انتخاب کنه. من زمانی که رفتم حالا دانشگاه مثلا رشته کامپیوتر بودم، شاید اونجا اصلا دیگه عربی نداشتم، مثال میزنم، یا شیمی نداشتم، خب ولی به هر حال به عنوان کسی که وارد جامعه میشه، آفرین، اون اطلاعات پیرامونی خودش رو بهش
شناختمون هم بیشتر بشه نسبت به رشته‌ای که میخوام ادامه بدم.
و جالبه برات بگم، مثلا خب من دیگه جغرافی نداشتم تا بعدن، حالا چون اشارم کردی صدا و سیما، بعدن جالب بود من یه برنامه مثلا تلویزیون داشتم، مثلا مستند محیط زیستی و جغرافیایی و خیلی جالب
بود. اون اطلاعات
دقیقاً همون اطلاعات دبیرستان میاد واقعا به کمک آدم. و من پیش خودم گفتم ای کاش ادامه میداد. آره ای کاش که اونو حتی ادامه. البته خب آدم وقتی تو جریان حرفه‌ای یک موضوعی قرار میگیره مطالعه قطعا میکنه، ولی میخوام بگم همون خیلی برای من کمک حال بود برای اینکه بشه مثلا یک فضای رسانه‌ای یا کاری رو برد جلو. این موضوعاتیه که در کنار آموزش مهارت‌های رفتاری و در کنار مهارت‌های رفتاری دانش اون موضوع برای تمام افراد الزامیه. نگیم هوش مالی برای کودکان، بگیم هوش مالی برای همه در عصر هوش مصنوعی،
برای خانواده ها.
برای خانواده ها.
آقای مهندس نقره‌کار، ما پیام کوتاه هم داریم.
بله بله، بپرسید.
عزیزانمون لطف کردند پیام دادن. من راجع به این سوال پرسیدم که فرزندان شما از امروز در چه زمینه‌هایی با تا امروز
بله
در چه زمینه‌هایی با پول و فضای مجازی سر و کار داشتند؟ خریدهای برخط، بازی و برنامه‌های اینترنتی یا تلاش برای کسب درآمد؟ و اینکه خود خانواده‌ها در این زمینه چه چیزهایی رو آموختن و میتونن آموزش بدن؟ بزرگواری گفته بیشتر تجربه فرزند من مربوط به خریدهای اینترنتیه.
بله.
سعی میکنم قبل از خرید باش بررسی کنم که واقعا به اون وسیله نیاز داره یا نه.
خیلی خوبه، این یکی از نکاتی بود که اشاره کردیم. احسنت و این شنوندی.
بزرگوار دیگری هم گفتن پسر من به کسب درآمد از فضای مجازی بسیار علاقه داره. بیشتر بهش میگم اول یک مهارت کسب کن، بعد دنبال درآمد باش.
اینم خیلی خوبه. حالا ما هنوز به درآمد نرسیدیم، بس رمزارزها و پولهای دیجیتال.
حتما باید هم مهارت‌ها رو کسب کنه.
بله بله، حتما باید یه مهارتی. ببینید دو مقوله داره، یکی این که مثل بورس و مفاهیم مالی که پول از پول در میاد، مثلا فروش سکه، طلا، اینهایی که پول رو میتونه از مفاهیم پول بسازه. یکی اینه که بتونه پول رو از مفاهیم مهارتی ایجاد بکنه. مثلا فرض بکنید من اگر یک متخصص کامپیوتر هستم، در کنار اون خدمات مثلا کامپیوتری که دارم ارائه میکنم، فروشگاهی دارم مثلا کامپیوتر میفروشم، بتونم در فضای مجازی هم مثلا اون کامپیوترهام رو هم بفروشم و تو اون فضا هم کسب درآمدی بیشتر به اون درآمد مغازه سنتی خودم اضافه بکنم، یا بتونم یه سری مفاهیم آموزشی در رابطه با تخصص و مهارت خودم ارائه بکنم. این که بله، بچه‌ها اگر بتونن با مهارت وارد عرصه درآمدزایی بشن، قطعاً میتونن از فضای مجازی درآمد دوم و چه بسا درآمد اولی رو هم برای خودشون ایجاد بکنن، به شرط مهارت. باز همین شنونده عزیز ما درست گفتن، مهارت شرط اولی.
بزرگوار دیگری هم گفتن دخترشون خیلی علاقمند به تبلیغات فضای مجازی، دنبال میکنه این تبلیغات رو، و گفته من چیزی که بیشتر بهش آموختم و یاد دادم اینه که هر چیزی که تبلیغ میشه لزوما ارزش خرید نخواهد داشت.
بله. حالا من راجع به تبلیغات اینم خیلی کوتاه بگم. تبلیغات رو ما دو نوع در نظر بگیریم، تبلیغات واقعی که خب به هر حال منجر به یک خرید یک محصول واقعی میشه، ولی ما تبلیغات فیک و دروغین یا جعلی هم زیاد داریم که باز هم اونام عمدتاً پشتش همین مسائل احساسی رو قرار میدن، پاداش هایی که به نظر میاد غیر باور هست یا زمان هایی که میذارن، یا اینم باید دقت بکنیم، یعنی اسیر تبلیغات نشیم، ممکنه اصلا باعث اشکالاتی برای ما بشه، از ما رو اصلا هک بکنن، دسترسی های غیر مجاز به اصطلاحا یعنی نفوذ غیر قانونی، حالا هک یا نفوذ غیر قانونی، دسترسی های غیر مجاز به اطلاعات و موضوعاتی که در داخل تلفن همراه ما یا کامپیوتر هست. پس بنابراین تبلیغات رو باید در فضای مجازی خیلی دقت
باید بشناسیم چه نوع تبلیغی است. گفتن فکر میکنم بچه ها باید بدونن اطلاعات بانکی همین که شما فرمودید و شخصی رو نباید به هر کسی بدن، حتی اگر طرف مقابل خیلی مطمئن به نظر برسه. ما وقتی با خانوادهمون مواجه میشیم اطلاعات ما رو میخوان میگیم شخصیه، ولی به راحتی در دنیای دیجیتال میگیم این اطلاعات من بفرمایید، چون فکر میکنیم یه نفر میخواد کار انجام بده برامون، وقتی خانواده انجام نده هیچ کس دیگری هم انجام نخواهد داد.
مثلا اگر شماره کارت از شما میخوان صرفا شماره کارت رو بفرستید، ولی ما دیدیم از ما عکس کل کارت رو میگیرن میفرستن. یعنی
من از این رسیدهای در واقع دستگاه‌های خرید هم دیدم که خیلی سوء استفاده ها میکنن.
بله بله
میگن اون رسیدها رو هم خیلی مراقبت کنید دست هر کسی نیفته. گفتن ما در خانه قرار گذاشتیم خریدهای اینترنتی که مبلغشون زیاده رو بدون مشورت با خانواده انجام داده نشه.
آفرین. قانون گذاری خیلی جالبه. این مثلا یک قانونه که در خونه گذاشتن. اگر ما بتونیم یه سری چارچوب‌های قانونی رو با هم توافق بکنیم، مثلا سقف خرید، زمان‌های خرید، موقع خرید کنار هم باشیم یا تشخیص بدیم کدوم خریدها اولویته، خیلی میتونه کمک بکنه. خیلی از اینا میتونه و زیر جا مثلا قالب بازی هم بگیره به خودش.
دقیقا.
یعنی شما متناسب شده که آره مثلا بازی باهاش بکنی، بگی این قانون بازیه، اگر این قانون رو رعایت کردی من 1000 تومن دیگه بهت اضافه تر میدم، اگر این قانون رعایت نکنی من دیگه 1000 تومن کم میکنم. ولی در قالب یک بازی بسته به سن و سال بچه میتونه.
بچهای امروز عجیب غریبن. بهش میگی که مثلا چرا فلان کارو نکردی، میگه فلان چیز بر من نخرید. خب قشنگ تو چشات وای میسه نگاه میکنه و میگه چون این کارو نکردی، بعد داره نقشه میکشه برات.
دقیقاً مثلا
حالا یه دونه زده در واقع خمت کرده، ضربه بعدی کاریه میندازتت زمین، ضربه بعدی دیگه میگه یعنی یه جوری تسلیم میشی، میگه باش من انجام میدم برات. و هر بشون هم گریه است دیگه.
خب دیگه بعدش بالاخره میدونن چطوری.
بعد یه جاهایی هم واقعا به حق حرف میزنن. ماها خیلی سفتیم توی یه مسائلی، شاید به خاطر دوران کودکی خودمونه.
این نکته هم خیلی ممنونم ازت. بله بعضی موقع باید حرف بچه‌ها رو شنید. به هر حال بپذیریم بچه‌های نسل جدید، بچه‌هایی که با این فناوری‌ها رشد پیدا کردن، قطعاً میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. خیلی زودتر از ماها که شاید در زمان‌هایی بودیم که اینقدر منابع اطلاعاتی دور و برمون نبود. پس بعضی موقع شنیدن هم میتونه به اون رسیدن به اون وفاق در اون خانواده خیلی کمک بکنه.
چقدر خوب بچه ها رو جدی بگیریم.
دقیقا
در کنار همه بچگی هایی که دارن یه سری نکاتی رو به ما گوشزد میکنن که شاید هیچ معلم و استادی نتونه همچین چیزایی رو به اون بگه. گفتن فرزندم یک بار تحت تأثیر یک تبلیغ قرار گرفت که بعدن فهمیدیم اصلاً به دردش نمیخوره، همون تجربه براش یک درس عبرت شد و دیگه حواسش رو جمع کرد.
گاهی اوقات هم آدم باید جریمه بشه یا تقاصش رو پس بده تا متوجه بشه. امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی خب بالاخره
ما به دقایق پایانی برنامه هست. خیلی زود گذشت. از هم صحبتی با شما بسیار لذت بردم.
هم برای من هم همچنین.
خب 5 دقیقه وقت داریم خدا رو شکر. مطمئنی 5 دقیقه است. حالا نهایتا
وقت اضافه دادم.
آره فعلا وقت اضافه دادم بهمون. ممنون از بخش. اما نکته ای که بسیار ارزنده است، خانواده ها مخصوصا درباره سواد مالی و مدیریت مالی باید حواسشون رو نسبت به اون جمع بکنن، مخصوصا در عصر هوش مصنوعی که بسیار هم کارساز خواهد بود رو از شما بشن.
خواهش میکنم. خیلی سریع بگم، در عصر هوش مصنوعی متاسفانه در کنار تمام مزایاش معایبی هم وجود داره. ما نکته‌ای که داریم و باید بهش توجه بکنیم اینه که باید هم مزایا رو بشناسیم هم معایب رو بشناسیم. خیلی از افرادی که میخوان سو استفاده بکنن، حالا ما بحثمون مسائل مالی هست ولی شاید هم برای کودکان، اما من یه مثال برای شما بزنم برای اینکه مقدار شاید هشدار دهنده هم باشه. بله. فرض رو برای این بذارید که شما در خیابان یا در منزل هستید، یهو فرزندتون به شما زنگ میزنه میگه بابا همین الان ماشین من تصادف کرده، لطفاً مثلا 5 مینوت من به حساب من بریز، خیلی هم نگرانه، شماره کارت هم میفرسته و خب بعد شما هم میگه باید قصری هم قطع بکنم و شما این پول رو واریز میکنید، شماره کارتش رو هم دارید و واریز میکنید، در صورتی که این نه فرزند شماست بلکه این هوش مصنوعیه که صدای فرزند شما رو تونسته بعد از این
به اون اطلاع دسترسی
پیدا کرده، عکس ماشین شما رو در شبکه‌های اجتماعی بازسازی کرده، اون عکس رو تبدیل کرده به یک ماشینی که یک سانحه‌ای رو دیده، اون رو برای شما فرستاده، صدای فرزند شما رو شبیه سازی کرده، حتی احساس رو هم درش آورده، نگرانی، ترس برای شما فرستاده، شماره کارتش رو هم قبلا هک کرده، یعنی همه اینها شاید چند روز قبل انجام شده و در یک بازه زمانی و شما صدا رو میشنوید.
نظرم یه اسم رمز بذاریم برای هر اتفاقی.
آفرین آفرین، برای همینه که واقعا اینجور مواقع باید مثلا خانواده نسبت
به این چیزی که هیچ کس خبر نداره. آها. یه جمله یه واژه،
حالا شما اینو در نظر بگید، یه مدیر مالی نصف شب زنگ میزنه به یک مدیر ارشدش میگه ما دچار یک مشکل شدیم، همین الان باید مثلا اینقدر میلیارد تومان جابجا بشه. آه. وقت و نصف شب، صدا همون صداست، لحن همون صداست، پیام رسان همون پیام رسانه و اون چند صد میلیارد تومان مثلا در یک سازمان بزرگ جابجا میشه، بعد صبح که اون شخص میره دفتر میبینه معاون مالی اصلا تماسی نداشته، خودش بیخبره،
یک فاجعه است.
و یک آره، حالا و اینا نکاتیه که باید پس ما در کنار تمام مزایا معایب رو هم بشناسیم و روشهایی داره همین رمزگذاری بین افراد، همین که به هر حال بتونیم خودمون رو تو اون زمان مدیریت بکنیم، بتونیم این فضاها رو بشناسیم، همه اینها میتونه کمک بکنه تا ما از این فضا به بهترین نحو استفاده بکنیم. یادمون باشه فضای مجازی، فناوری اطلاعات، اینترنت، هوش مصنوعی 99% مزیته، 1% ممکنه ایراد داشته باشه، ولی اگر تو اون 1% بیفتیم ایراده ممکنه کل اون 99% رو هم تحت تاثیر قرار بده.
پس بسیار آگاهانه قدم برداریم در این دنیا. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و کسب و کار و کارآفرین محترم. خیلی ممنونم که امروز در برنامه چرتکی حضور داشتی، استفاده کردیم از کلام و صحبت‌های شما و سپاس از حضورت.
متشکرم
از خداحافظ.
ممنونم از شما که این فرصت رو دادید. موفق باشید.
زنده باشید. دنیای دیجیتال قرار نیست از زندگی ما و فرزندانمون دور باشه یا اینکه کنارش بگذاریم. اتفاقا هر روز بخش بیشتری از زندگی، آموزش، خرید و کسب و کار ما به این فضا منتقل میشه. پس مهمتر از اینکه بگیم وارد این فضا نشو اینه که یاد بگیریم چطور درست واردش بشیم. فرزندان ما باید یاد بگیرن که هر خریدی ضروری نیست، هر تبلیغی حقیقت نداره، هر وعده درآمدزایی فرصت نیست و هر پاسخ هوش مصنوعی هم لزوماً پاسخ درست و قابل اتکایی نیست. در مقابل باید یاد بگیریم فناوری میتونه یک ابزار قدرتمند برای یادگیری، کار و ساختن آینده باشه. و شاید بهترین کاری که والدین میتونن انجام بدن این باشه که به جای ترسوندن بچه‌ها از دنیای جدید، مهارت زندگی کردن در این دنیای جدید رو به اونها آموزش بدیم. حالا خودمون هم نمیدونیم که باید هم آموزش ببینیم، ببریم جایی که بالاخره مشاوره میدن، آموزش میدن و مشکلات رو برطرف میکنن. چرتکه امروز سعی کرد بیشتر درباره هوش مصنوعی صحبت کنه و دنیایی که در فضای مجازی است و امیدوارم کمک کرده باشه به شما و انتخابهای مالیتون که آگاهانه تر و هوشمندانه تر باشه. سپاس از اینکه امروز دوشنبه دوم شهریور در کنار ما بودید. برنامه چرتکه به پایان رسید. با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در کنار شما هستیم. همراه ما باشید.
جا جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساوی رشت مشهد و یزد.
میدان، میدان خدمت است، میدان تلاش، پیشرفت و توسعه. در هفته دولت میدان خدمت را بشنوید.
میدان خدمت
روایت تلاش برای